بسم الله الرحمن الرحیم. مرد خارج اصول استاد مهدی و باعث حجج بحث ظهوران جلسه 682 دوشنبه مورخ 3/2/97.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاةً ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در نکته سوم از مباحث پایانی در بحث اجماع اشاره کردیم که جمعی از اصولیین ولو در اصول مبانی رو برای کشف اجماع از رأی معصوم ذکر می کنند. شیخ مفید سید مرتضی اجماع دخولی، شیخ طوسی اجماع لطفی، ولیکن در فقه آنگاه که اقامه اجماع بر حکمی دارند، مقصودشون از این اجماع آن چرا که در اصول بنیان نهادند در بسیاری از موارد نمی باشد، بلکه در بسیاری از موارد مقصودشون این است که آنگاه که ظهور آیه یا وجود روایت معتبر یا جریان اصلی از اصول عملیه رو مطابق با این حکم می‌دانند، چنین نتیجه می‌گیرند که ظهور آیه رو همه فقها قبول دارند. پس این حکم را هم همه باید قبول داشته باشند. این خبر رو همه قبول دارن، پس این حکم رو هم باید همه قبول داشته باشند. این قاعده فقهی رو همه قبول دارن، پس اینم مصداق اوست، همه باید قبول داشته باشن و ها کذا. این معنا باعث می شود که اجماعات مدعات در کتب قدما حتی حمل بر اتفاق الکل هم نشود، چه برسد به کشف رأی معصوم. بله خودشون تصریح میکنن. حالا الان میگی، الان مثال ها رو ببینید، اجماع اصطلاحات مختلفی داره. وقتی با اهل سنت میخوان متقابل بشن، آقا احد مصادیق حجت اجماع است. بله اجماع رو تئوریزه میکنن به این شکل، میگن بله ما قبول داریم اجماع حجته، ولی اجماع حجت است که چنین باشد. ولی در فقه تصریح به این معنا میکنن که اصطلاح ما اون نیست، چون تصریح میکنن ابدا خلاف وساقت هم نمیشه. مثال ها رو ببینید. مثال اول، شیخ مفید در کتاب العیون و المناظرات صفحه 176 مبحث سه طلاق فی مجلس واحد که بحث پردامنه است بین شیعه و اهل سنت، اهل سنت سه طلاق رو فی مجلس واحد سه طلاق میدونن، زن بر شوهر حرام ابدی میشه الا من محلل. شیعه قائل است سه طلاق فی مجلس واحد طلاق واحد است. البته بین اهل سنت هم در زمان نبی گرامی اسلام ادله قاطعه، خود اهل سنت قبول دارن در زمان خلافت ابوبکر پاره ای از خلافت عمر سه طلاق فی مجلس واحد طلاق واحد بود. اینم جز اجتهادات جناب عمر بود که در دین وارد کرد و خودش مشرع میدونست در قبال پیغمبر و گاهی تسلیم میکرد. حالا پیغمبر اون کار کرده، من چرا نکنم، منم همون جایگاهمو بالاخره از این کارا میکرد. یکیشم همین بحث خودشونم قبول دارن این از تشریعات اوست. حالا کار نداریم. مرحوم شیخ مفید اجماع فقها امامیه رو میفرماین بر این است که سه طلاق فی مجلس واحد طلاق واحد است. بعد توضیح میدن اقوال علما رو نقل کنن که اجماع نخه. میفرماین آیه کریمه میگه طلاق مرتان، فامساکن به معروف او تصریحن به احسان. مرتان مره بعد المره است. فی مجلس واحد سه طلاق مره بعد المره محاسبه نمی شود و اجماع داریم کلما خالف کتاب الله فهو مردودون. اجماع فقهاء امامیه رو مبتنی می کند بر این اجماع که اجماع داریم با کتاب الله نباید مخالفت کرد. مثال دوم، سید مرتضی در المسائل الناصریات صفحه 105 نظر ایشون اینه، میفرماید جایز است ازاله نجاست به مایع طاهر ولو آب نباشه. با گلاب، با مایعاتی که از میوه ها گرفته شده میشه شیء نجس بشود و پاکم میشه. ادعا میکنن اجماع رو در این معنا. اون کسی بادی امر باشه، بعضی از اهل سنت هم که قائل به همین معنا هستن استشهاد کردن، گفتن ببینید سید مرتضی میگه امامیه قائل به همین معنای اتفاق نظر دارن علمای امامیه بر این معنا. خب ذیل عبارت سید رو نمیخوانه. مرحوم سید استدلال میکنه به دو دلیل، و ثیابک فطهر، میفرماید امر کرده خدا به تطهیر صبح و اطلاق داره، نداره تطهیر با ما یا غیر ما. تطهیر یعنی ازالت و نجاسه با مایعی غیر از ما هم ازالت و نجاسه می شود. لذا ازاله نجاست با آب مضاف اشکال نداره. بعد دلیل دوم می فرماید یکی از اصول ما اصالت البراءه است. تا شرعن ثابت نشده باشه، دلیل خاص نداشته باشی، عدم جواز ازاله به ماء مضاف اصالت البراءه میگه اشکال نداره ازاله نجاست به ماء مضاف. اصالت البراءه اجماعی است، همه فقهای شیعه قبول دارن. پس این حکم رو همه فقهای شیعه قبول دارن. ببینید به وضوح حکمی رو متفرع میکنه بر یک اصلی، چون این اصل رو همه قبول داره پس این حکم رو همه باید قبول داشته باشه.
اینو اجماع رو مصداق از مساجد این اجماع رو بون بوده
کدوم اجماع؟
اینو اجماع که ادعا میکنن که با آب مضافش تطهیر کرد، چون مصداق
از بله دیگه، چون مصداق از این مساجد، چون اتفاق الکل بر اصالت البراءه است، اصالت البراءه یکی از مصادیقش در آب مضاف جاری میشود و نتیجه میشه به نظر ایشون جواز عرض کنم که تطهیر با آب مضاف میشه احد مصادیق این اجماع. بله حالا خب بله، این نقد به سید مرتضی شده است. حالا ما کار نداریم الان به خصوص این مسئله، که اولا در آیه کریمه ادعای اطلاق غلطه، آیه در مقام بیان کیفیت تطهیر نیست، میگه ثیابک فطهر، اما کیفیت چجوریست؟ ادله دیگه بیان میکنه باید با آب مطلق باشی. نه آب و مذاب. و ایضا اینجا مورد اصالت البراءه نیست، بعد الغسل با آب مضاف شک داریم این لباس نجس پاک شد یا نه، استصحاب نجاست میگه همچنان نجس است، اشکال بیشون وارده، ولی ما میخوایم اون نکته را بهش توجه داشته باشیم. حتی دقت کنید در کلمات شیخ طوسی، مرحوم شیخی که در اصول همه تلاششون رو به کار میبرن اجماع رو مبتنی بر اساس قاعده لطف سبب حدس به رأی معصوم بدانن، ولی در فقه موارد مختلف رو ببینید، مخصوصا در کتاب خلاف، حتی در مبسوط، ادعای اجماع میکنند در حکمی بر اساس یک قاعده کلی یا یک روایتی با این اتنا این قاعده رو همه قبول دارن، پس این مصداق رو همه قبول دارن. حجیت این حدیث رو قبول دارن، پس مصداقیتش قبول دارن. مثلا ببینید مثال رو، مسئله ای رو مرحوم شیخ مطرح می کنند، لوبان فسق الشاهدین علی القتل بعد قتل القاتل. مسئله اینه دو نفر شهادت دادن که زید قاتل است، قاضی بر اساس شهادت این دو دستور قصاص داد، زید رو کشتن. ثم تبین که شهود فاسقن، دروغ گفتن، حکم قاضی بی اساس شد، معلوم شد قاضی خطا کرد. شیخ طوسی می فرماید اجماع فقهای شیعه است که دیه قاتل رو از بیت المال می دهند. آیا اقوال رو تتبع کرده ایشون؟ ثم به قاعده لطف حد زده رأی معصوم رو؟ ما بگیم این اجماع، هر کی قاعده لطف رو قبول داره اجماع حجت است؟ نخیر، خودشون تصریح میکنن روایت داریم کلما اخطأت القضاة ففی بیت مال المسلمین، دیه قاتل از بیت المال بدن، از کجا؟ چون روایت داریم هر جا قاضی خطا کرد دیه از بیت المال پرداخت میشه. این روایت رو به اجماع فقها ها قبولش دارن، اینم مصداقشه، پس فقها ها قبول دارن. خب حالا اون بحث آخره، ما میخواییم بگیم این اجماع بر اساس قاعده لطف نیست. هر که قاعده لطف رو قبول کرد چشماشو ببنده. حدود چند صد اجماع در کتاب خلاف شیخ طوسی است. به هر کدوم از اینا تمسک کنه، کما دعو بعض الفقهاء المعاصر در حدود، در قصاص، در دیات، به مجرد اجماعی که در کتاب خلاف یا غنیه میبینن یا ترکیب از کتاب خلاف و غنیه، علیه اجماع شیخ فی الخلاف و الغنیه. ما میخواییم بگیم این اجماعات ارزشش بدونیم چقدره. اینا حتی کاشف از اتفاق الکل نیست، حتی کاشف از اتفاق الکل نمیتونه باشه، چه برسه به این که ما بعد قاعده لطف هم جاری کنیم مطلب تمامش کنیم. در فقه خیلی از موارد برخورد داریم اینجوری بوده، لذا اجماعی هم که اینجوری نباشه در کلمات آقایون برای ما دوچار تردید میشه. در حقیقت نمیدونیم به هیچ وجه، نه کشف از حرف معصوم میکنه، نه حتی اتفاق الکل دلالت میکنه. یعنی اجماع ابن زهره، شما نمیتونید بگید ابن زهره بررسی کرده از اقوال 200 عالم رو به این نتیجه رسیده است، لذا میگه اجماع داریم، یا شیخ طوسی یا سید مرتضی یا شیخ مفید. مگر یک کلیشه های خاصی، مثلا تو کلمات سید مرتضی میگه اجمع اهل البيت على مد اختلافهم في كذا في كذا، یه بخم چه عبارتی میگه و خون معلومش استقصا کرده، ولی صرف اجماع که در کلمات شیخ مفید، سید مرتضی، حتی ابو الصلاح حلبی، حتی ابو المکارم ابن زهره در غنیه، شیخ در خلاف، شیخ در مبسوط، میبینیم این اجماعات نه بر اتفاق الکل، نه بر اتفاق سلهی از علما، بر هیچ کدوم دلالت نداره. به خاطر که انبوه موارد میبینیم، یک روایت میبینه ایشون صغرا کبرا میکنه، میگه چون اتفاق الکل بر اینه که خبر واحد حجته، اینم خبر واحد حجته، پس همه طبقی فتوا میدهن. بخواد بگه اجماع یعنی این است، ولی برای ما فایده ای نداره، مثل اجتهاد یک مجتهد میمونه. مگر خودمون بیاییم بررسی کنیم، خودمونم اقوال فقها رو تتبع کنیم، ببینیم مخالفی نیست، زمینه کنیم به این اجماع منقول شیخ، که حالا تو بحث اجماع منقول توضیح بیشتر میدیم. این نکته رو گفتیم برای زیربنای بحث بعدی باشه که مختصر اجماع منقول رو اشاره میکنیم. نه ایشون هم ادعا نمی کنه، لذا در فقه هم چه ادعایی نداره ایشون، نمیگن لذا ایشون هم این اجماع رو نمیگن. وقت و شاهد و علی، چرا اصطلاح در فقه دیگه، میخوایم بگیم ببینید همه ی حرف ما اینه، اون مبانی که در اصول گفتیم قدما در فقه از اون مبنا رفعیت کرده، حرف ما اینه اصطلاحشون از اجماع در فقه اون اصطلاحی که در اصول نیست، اینه ما میخوایم بگیم. حالا دقت کنید، هاکذا مواردی رو در کتب شیخ طوسی میبینید، ادعای اجماع می شود بر مواردی که تعدادم زیاده. بعد مرحوم شیخ استدلال می کنند، می فرماید چون اجماع داریم، القاعده القرعه لكل امر مشکل، لذا همه فقها اینجا باید تمسک به قرعه کنن. خب ببینید اون اجماع اول مبتنی است بر اجتهاد خودش، چون این مصداق از مصادیق قاعده قرعه است، قاعده قرعه را همه قبول دارن، پس اجماع شیعه است بر این حکم. لذا همینجا دقت کنید، سوال میکنن چرا اجماعات متناقض در کلمات یک فقیه و فقها قریب العصر ما میبینیم. از این میگن الامر مشکل. نه خیر، مشکل نیست، به نظر ما واضحه مسئله. شیخ طوسی یک جا اجتهادش به این میرسه که این روایت معتبر است، که میگه مارماهی از مصادیق سمک حلال گوشت است. میگه این خبر حجته، همه قبول دارن خبر حجته، پس همه اینجوری فتوا میدن. بعد از مدتی به این نتیجه میرسه آن خبری که میگه مار ماهی لا فلسله، او معتبر است، لذا باز میگه این خبر معتبره، اتفاق الکل ولی اعتبار خبر است. لذا اصلا دوتا اجماع متناقض نیست. در حقیقت شیخ طوسی میخواد بگه من دو رأی متفاوت در این مسئله پیدا کردم. بعد بعضی اشکال میکنن، آخه چطور میشه یه بار ادعای اجماع میکنه بر اون مسئله، بار دوم ادعای اجماع میکنه بر این مسئله؟ یا دو نفر فرد متقارب العصر به اجماعات سید مرتضی و شیخ طوسی این اشکال زیاد گرفته شده است. منا و من المخالفین چطوره؟ تلمیز و استاد بودن، متقارب العصر بودن، سید مرتضی اجماع ادعا میکنه، شیخ طوسی ادعای اجماع برخلاف میکنه. پاسخ این است که این دعاوی اجماع در کتب فقهیشون خروج از اصطلاح اصولی است، بلکه اجماع بر پایه این است که مجتهد دلیلی رو قبول داره، میگه این دلیل رو دیگران هم قبول داره، پس دیگران هم اینجوری باید بگن. لذا تفحص آراء علما نیست بین اینها. بله، حالا صبر کنید تا برسیم. بعد از ذکر این نکته، حالا اجازه بدید این نکته رو که عرض کردیم وارد میشیم، بررسی میکنیم اجماع منقول به خبر ثقه رو، ولو علی القاعده. بحث اجماع منقول به خبر ثقه باید بعد از بحث از حجیت خبر ثقه باشیم، ولی اصولیین قدموه على بحث حجیت خبر ثقه. ما هم همین مشی رو میکنیم. عرضمون این است على فرض این که ما بعدا اثبات کنیم حجیت خبر ثقه رو، بحث کنیم آیا اجماع منقول به خبر ثقه حجت است یا حجت نیست. این نکته گوشه‌ای از مطلب روشن میکنه. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.